بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز. بیننده 23 قسمت از فصل 3 مجموعه برنامه تاریخ بدون رتوش هستید و در مجموع 97 قسمت از این برنامه تقدیم حضور شما عزیزان و بینندگان شده. یه توضیح مختصر عرض کنم خدمتتون. این قریبه به 100 روزی که ما برنامه نداشتیم دو تا دلیل داشت. یکیش خب بس مناسبت ها بود و ایام فاطمیه بود و مناسبت های دیگه که در قالب ویژه برنامه خدمت شما بودیم و نکته مهمش و اساسیش این بود که به خاطر قضایی که در غزه اتفاق افتاده و اون نسل‌کشی که داره اونجا صورت میگیره و جنایاتی که داره رخ میده، من حقیقتش ترجیح میدادم که با چنین موضوعی تون دقایق و ساعات برنامه نداشته باشم. حالا چه شد که الان من خدمتتون هستم؟ توی مدت خدا رو شکر با همکاری دوستانمون تونستیم کارهایی رو انجام بدیم و به هر حال برخی از فعالیت‌هایی که تثبیت شد و استمرار داره رو تونستیم به جای برسونیم که من الان خدمت شما هستم و این برنامه رو می‌خوام تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. و نکته دوم خدمت شما عرض بکنم که یک خبری رو شنیدیم. چند روز گذشته اتفاق افتاد و جناب آقای قیاس آبادی فوت کردن. جناب آقای رضا مرادی قیاس آبادی که ما قبلا در برنامه نسبت سخنان ایشون استناد داشتیم، ایشون پژوهش‌های تاریخی داشتن و حالا دوستم داشتیم که و برنامه‌مون بر این بود که رو خط برنامه هم ایشون تشریف بیارن، طور دیگه ماجرا رقم خورد. یک سخنی از ایشون منتشر شده در سایت رسمی ایشون، حالا اسمش رو خیلی وصیت‌نامه بگذاریم یا نگذاریم، تحت عنوان ودا، از اون واژه‌های فارسی هم گاهی به صورت افراطی گاهی استفاده میکنن. جناب آقای مرادی آقای رضا مرادی قیاس آبادی که سایتشون هم پژوهش‌های ایرانی هست و در مورد بحث ایران باستان پژوهش‌هایی رو داشتن، دیگه میدونید کتاب‌های متعددی رو دارن و محتوای سایتشون هم قابل استفاده است. باز هم ما عرض نمی‌کنیم که 100% مطالب و محتوایی که دارن قطعا همون است که ما میگیم، اما قابل استفاده است. یک این سخنی داره ایشون اینجا، من این رو بخونم بعد ورود پیدا بکنم به بحث برنامه. نیمی از 30 ببینید بسم الله و اینها هم ندارن، روحیشون این مدلی بوده. البته یک جاهایی هم خیلی بی‌پروا نسبت به نقد آن اسطوره‌سازی‌های خطا و غلط و رتوش‌های تاریخی ایشون مطالبی رو مطرح کردن، اما این گونه شروع می‌کنن سخنشون رو. نیمی از 30 فعالیت‌ها و مطالعات ایران‌پژوهی هم صرف مبارزه با و مقابله با مردم فریبی و بهره‌کشی‌های سیاسی از توده‌هایی شد که زیر پرچم تاریخ و باستان‌شناسی قربانی سلطه‌گران و قدرت طلبان و جنگ افروزان می‌شدند. اکنون بسیار خوشنودم که عمر و سلامتی خود را صرف روشنگری برای نسل‌های امروز و فردایی کردم که دوستشان می‌داشتم و برایم مهم بودند. منی که هیچگاه چیزی را برای تفریح و سرگرمی و برای خوشایند کسی ننوشتم که در هر چه نوشتم دردی و رنجی و نگرانی نهفته بود. نهالی که من کاشتم همچون انقلاب‌ها با خون آبیاری نمی‌شود. لفظ انقلاب رو جای دیگر هم ایشون با کنایه نکاتی در موردشون گفته. حالا دیدگاه خودشون رو داشته دیگه. نهالی که من کاشتم همچون انقلاب‌ها با خون آبیاری نمی‌شود، با آب‌های زلال آگاهی و اندیشه‌های انسان دوستانه آبیاری می‌شود. نهالی که در آینده به درخت تناوری بدل خواهد شد و دیگر هیچ جوان آگاه و برومندی دلبسته حرف‌ها و وعده‌های خوشاب و رنگی نخواهد شد که خنجری و یوغی پشت آنها پنهان شده است. در تمام این سال‌ها فعالیت‌ها و تألیفات روشنگرانه هم بدون هیچ واهمه، به رغم همه ممنوع الانتشاری‌ها و بایکوت‌ها و آسیب‌ها و واکنش‌های خشم‌آلود کسانی که منافع خود را در خطر می‌دیدند، ادامه یافت. این همه آنچه بود که از من برمی آمد و به آن افتخار میکنم. اکنون در کمال آرامش با همه وداع میگویم. به هر حال چون ایشون درگیر بیماری هم بودن، قبلش ظاهراً این متن رو هم نوشتن. خیلی نگران بودن نسبت به اینکه باستان گرایی و اسطوره سازی ها بتونه مسیر جوان ها رو بخواد تغییر بده، مسیر پژوهش ها رو تحت تاثیر خودش قرار بده. خیلی با ایشون موافق نیستیم در بسیاری از موضوعاتی که مطرح میکنن و حتی یه جایی روی کردی باشون موافق نیستیم، ولی به هر حال ایشون هم از دنیا رفتن و در این مسیر بودن. با اینکه این همه کار کردن در خصوص تاریخ و مباحث تاریخی در خصوص ایران، اما کمتر کسی، تقریبا من که ندیدم، اما باید خیلی بیشتر باستانگیرها حداقل احترام ایشون رو حداقل حفظ میکردن و تجلیل میکردن حداقل از فعالیت‌های ایشون ولو اختلاف نظری داشته باشن. خب آقای قیاس آبادی هم که فوت کردند و قسمت نبود به قول معروف در برنامه ما خدمت ایشون باشیم. اما بحثی که ما شروع کردیم، میدانید فصل سوم ما آمدیم یک منطقی رو مطرح کردیم، گفتیم در این فصل میخواییم بر مبنای کتیبه ها و الواح پیش بریم و آثاری که تحت عنوان علم باستانشناسی نسبت بهش پرداخته میشه، اما بیشتر متمرکز با محتوای اونها. فلذا فصل سوم رو که شروع کردیم از مباحث خشایارشا، داریوش رو که بحث کردیم، آمدیم بحث خشایارشا رو پرداختیم، یه مقدار مفصل شد موضوعات ما اونجایی که تمرکز میکردیم. در کنار این منطقه در فصل سوم و بر اساس الواح و کتیبه ها میخواییم کار خودمون رو انجام بدیم، یه منطقه دیگه هم برنامه داره که خودش اون ریل اصلیشه و اون سیر تاریخیشه که از فصل اول شروع کردیم در مورد زرتشت صحبت کردیم. فصل دوم بر اساس تاریخ قضایای کوروش رو مطرح کردیم، تأسیس به هر حال حکومت هخامنشی بود، فتح بابل رو به عنوان یک قله مطرح کردیم، جلوتر آمدیم در مورد کمبوجی و بردیا صحبت کردیم، در مورد داریوش و نقشش در زمان کوروش و کمبوجی گفتیم، درگیریش با بردیا رو گفتیم، آنچه که تحت عنوان گاماته موق یا بردیای دروغین گفته میشد رو مفصل در موردش صحبت کردیم، رسیدیم به خشایارشا و گفتیم که تا انتهای بحث هخامنشیان ما همین روال تاریخی رو هم ادامه میدیم و این فصل قراره که بحث هخامنشیان رو انشالله بهش بپردازیم و فصل بعد وارد دورهای بعدی تاریخی میشیم. خب در مورد خشایارشا آمدیم گفتیم که شو کتیبه، چندین کتیبه ازشون باقی مونده، رمزگشایی شده یا ترجمه شده. مهمترین کتیبهش رو ما عرض کردیم که کتیبه ضد دیو خشایارشا هست. خیلی در موردش صحبت کردیم با شما، گفتیم از دیوی صحبت کرده است، از دیو پرست یا دیو پرستانی و دیوکده‌ای که اون رو تخریب کرده، ویران کرده، ممنوع کرده پرستیدن اون دیو رو. اونجا بحث رسید به اینکه این مصداق چه کسی بوده، آمدیم یا چه شیعی بوده است اون معبد، در کجا واقع شده، رسیدیم به قضیه موشخوشو یا موشوخوشو. اینجا صحبت کردیم با شما، یک سری کاوش‌های باستانی جدیدی که انجام شده بود رو مسئول کاوشاش رو در برنامه‌شون دعوت کردیم، تشریف آوردن، دو سه قسمت ایشون خدمتشون بودیم در موضوعات مختلف. به صورت خاص به قضیه کتیبه پرداختیم، بعد چون متناسب بود یه جای بحثمون با قضایای یهود و بنی اسرائیل، آمدیم اینها رو با هم دیگه مطابقت پیدا می‌کرد، هم سیر زمانی برنامه، هم موضوع برنامه که خشایارشا بود و هم مبحث یهود رو تحت عنوان بحث کتاب استر اومدیم مطرح کردیم، که حالا اون قسمت برنامه‌ها داخل این برهه‌ای بود که ما سعی نداشتیم که موضوعات باستانیمون رو به شیوه قبل ادامه بدیم، اون دلیلی که اول برنامه خدمتتون عرض کردم. کتاب استر رو بحث کردیم به عنوان یک کتاب یهودی و داستان استر و مردخای رو خدمتتون عرض کردیم. یه مقداری اعتبار سنجی بخشی داشتیم در موردش، کدوم بخشا رو میشود براش حداقل شواهدی رو در نظر گرفت که احتمال درست بودن گزارشش باشه، چه بخشایی رو قطعا نمیشه پذیرفت، اینا رو تفکیک کردیم با شما کاملا در این مورد صحبت کردیم و اصلا خدمتتون نشون دادیم. خب اینجا میخواییم بحث خشایارشا رو از قضیه کتیبه ضد دیو بهش یه مقدار عبور کنیم، لازمه نکاتی رو عرض بکنیم خدمتتون، بعد ادامه بدیم موضوع رو تحت اون محوریت داستان پادشاهی تحت عنوان خشایارشا فرزند داریوش. این ابتدا عرض کنم خدمت شما که ببینید روی کرد ها نسبت به شاهان هخامنشی یه روی کرد فلسفه گونه شد بعد از اون که افلاطون آمد در جمهور، کتاب جمهور، مطالبی رو گفت و برداشت این بود که یک پادشاه لایق، یک پادشاه شایسته برای یک مقام شاهی فرزندی رو داره یا نسل بعدی رو داره که اینها شایستگی ندارن و بعد این تو تاریخ ممکنه هیچ مدام تکرار بشه. ظاهرا این تفکر یه تفکر برخواسته از یونانه. اگر افلاطون رو بنیانگذار این تفکر ندونیم یا این نگرش ندونیم، مثلا نمیخوایم بررسی هم کنیم درسته یا غلطه. دو گونه میشه نسبت به ماجرا نگاه کرد. یکی این که بگیم واقعیتی است که یک شاه لایق مثلا فرزند نالایقی داره، فرزند مثلا حرمسرازاده‌ای دارد، فرزند تربیت یافته حرمسرایی و همچین تابی رو به کار بریم. دو این است که بگیم خب وقتی که یونانی ها میان تاریخ نگاری میکنن و نگاه میکنن پادشاهان هخامنشی رو، کوروش رو میبینن، کمبوجیه رو میبینن، داریوش رو میبینن، خشایارشا رو میبینن، اینها به خاطر این مصادیق یک همچین منطق ذهنی و یک فراروایتی تو ذهنشون شکل میگیره. دو گونه میشه این رو دید. به هر حال ما شاهد یک پادشاهی هستیم تحت عنوان خشایارشا که مثل کوروش قدرتمند نیست در بسیاری از جوانب و حتی مثل داریوش هم نیست در بسیاری از موضوعات مهم که اون موقع نیاز داشته این گونه باشه. من اول بله، یه مطلبی رو بخونم بعد برم سراغ بحث کتیبه‌هاش و یه برداشت کلی در مورد کتیبه‌های خود خشایارشا. این کتابی است تحت عنوان تاریخ ایران از آغاز تا اسلام که آقای گیرشمن نوشته. دو تا ترجمه داره این کتاب، حداقل من دو تا ترجمه‌اش رو دارم، نمی‌دونم ترجمه سوم چهارمی دارد یا نه. یکیش ترجمه جناب آقای محمود بهفروزی است که این جلد آبی رنگه، یه مقدار معروفه، مال استناد هم گاهی قرار میگیره، از این کتاب احتمالاً دیده باشید جلدش رو. یه ترجمه دیگه داره، ترجمه دکتر محمد معین، همین کتاب دیگه، تاریخ ایران از آغاز تا اسلام. این ترجمه دکتر محمد معینه از کتاب گیرشمن. و آقای دکتر معینی نکته رو تو ترجمه مقدمش گفته، خیلی نمیخوام به کتاب بپردازم، دو تا عبارت تو این کتاب اومده میخوام بخونم بعد ورود پیدا کنم بحث کتیبه ها. آقای دکتر معینی که ترجمه کرده این کتاب رو، یه عبارت آورده در مقدمش و گفته که اونجایی که من تردید میکردم چه عبارت و اصطلاحات و واژه ها و ترجمه ای برای اصل موضوع در نظر بگیرم، رفتم با خود نویسنده صحبت کردم. یعنی آقای دکتر محمد معین از خود آقای گیرشمن هم کمک گرفته در ترجمه بهترین فهم بهتر از آنچه که می‌خواسته آقای گیرشمن منتقل بکنه رو خود آقای دکتر محمد معین برداشت کرده از خودشون. و جناب آقای گیرشمن خودش هم یه مقدمه برای این کتاب داره که ترجمه شده و در ابتدای این کتاب چاپ شده. عبارتی داره همونطور که سیر تاریخی رو داره برمی‌شمارد، میرسد به واسه جانشینان داریوش. اونجا میاد توضیحاتی رو میده آقای گیرشمن، باستانشناس و مورخ فرانسوی، مطلبی رو آورده همون ابتدای کار که فاصله بین خشایارشا و حتی شاهان قبل از خودش مثل داریوش و کوروش رو داره به تصویر میکشه با این عبارات: قطع پیشرفت و ترقی و گاهی فقدان وسایل دفاع از آنچه که دو مؤسس مذکور کسب کرده بودن، یعنی داریوش و کوروش، ملت رو به انهدام میکشاند. محقق است که شاهنشاهی هنوز ادوار خوشبختی و سعادت و حتی توسعه در پیش داشت و ملت ایران آن را مدیون چند شخصیت نادر و با فراست که تخت داریوش را اشغال کردند. حالا اینکه تخت داریوش را اشغال کردند داره به خشایارشا و بعدی‌ها میگوید، پادشاهان بعدی میگه، بر اساس ترجمه آقای دکتر محمود بهفروزی این تعبیر رو به کار نبرده، ولی از کلام آقای محمد معین از خود آقای گیرشمن کمک گرفته برای اینکه بتونه محتوا رو بهتر منتقل کنه و مخصوصا بازی ماهرانه سیاست شاهنشاهی بود. اما این منافع موقت به دست نمی آمد مگر برای آنکه سقوط حکومت مزبور را در سراشیبی تسریع کند. پس از شکست خشایارشا در یونان و مدتی بیش از یک قرن، هیچ یک از شاهنشاهان به شخص سپاه خود را مانند کوروش و داریوش رهبری نمی کردن. بعد ایشون تعابیر رو میاره: رقابت ها، توطئه ها، نزاع ها در اطراف تاج و تخت، کشتار اعضای خاندان شاهی که بر اثر جلوس هر پادشاهی به تخت سلطنت روی میداد، اینها باعث شد که یک افولی رو حکومت هخامنشیان در زمان داریوش که در زمان خشایارشا شروع شده تجربه بکنه. اینجا نمیتونیم بگیم بهتون که پایان بحث هخامنشیان به چه شکله، ولی اینو قطعا میتونیم بگیم که گزارش های تاریخی و آثاری که به ما اثبات میکنه از زمان خشایارشا تمدن هخامنشیان رو به افول افتاد قابل اثباته و قابل درکه. یکی از اتفاقا جاهایی که خود من ناراحت میشم موقع خوندن، نمیدونم هنوز نفهمیدم علت این ناراحتی چیه، شکستیه که خشایارشا و سپاهش از یونان متحمل میشه. واقعا هنوز نفهمیدم چرا من باید انقدر ناراحت بشم موقعی که دارم این گزارش ها رو میخونم. امیدوارم از روی تعصب بیجا نباشه، اما ای کاش اینطوری نمیشد، ای کاش پادشاهانی مدلی رفتار نمیکردن، ای کاش صفحات تاریخ پر از مطالبی نبود که با خوندنش حتی طرفدارانشون ناراحت بشن. یه مطلب دیگه هم داره در کتاب تاریخ ایران از آغاز تا اسلام، جناب آقای گیرشمن، ترجمه آقای دکتر محمد معین. در قبل از توضیح در خصوص اردشیر اول و اواخر خشایارشا این عبارات رو داره که بر اساس ترجمه آقای دکتر محمد معین: این بدبختی ها خشایارشاه را به خشم آورد و وی هر گونه امید انتقام را از دست داد. با این قضیه انتقام کار دارم امشب. و دیگر از پایتخت های خود بیرون نمی آمد یا نیامد. در تخت جمشید مانند شوش او کارهای ناتمام پدر را به اتمام رسانید و از ایجاد ساختمان های تازه ای که در آنها تکبر بی اندازه استبداد وی به سبک نزدیک به خارق العاده تجلی می کرد لذت می برد. تاریخ جدید میکوشد برای پسر داریوش تجدید اعتبار کند. میتوان قبول کرد که روایات یونانی که تنها منابع ما در این خصوص هستند به وجهی غیر قابل اجتناب درباره مخرب آتن یعنی خشایارشا اغراق گفته باشند و ممکن است که شکست‌های مذکور نزد معاصران او کمتر اهمیت داشته باشد تا نزد گذشتگان. اما آنچه که رخ داده است رو ایشون کلیاتش رو قطعی میداند، هرچند گزارشگران یونانی اغراق هم داشته باشند. به بحث گزارشگران یونانی هم میرسیم. با این مقدمه از آقای گیرشمن شروع کردم صحبتم رو در این برنامه. بریم سراغ کتیبه ها. همین تصویر رو اگر اتاق فرمان لطف کنه نشون بده به مخاطبان عزیز. ببینید بر اساس این همین تصویری که بله اینم جلد کتاب رو ببینید، کتیبه هخامنشی، پیرلوکوک و ترجمه به فارسی نازیلا خلخالی زیر نظر دکتر ژالا آموزگار. این تمام آن چیزی است که از کتیبه های پیدا شده از خشایارشا ترجمه شده بر اساس این کتاب. خب شاید بگید که خب اینم تعداد صفحاتش کم نیست. این نمار هم ببینید با هم دیگه، تقریبا هلوش 19 صفحه محتوای ترجمه شده از کتیبه های خشایارشا بر اساس ترجمه پیرلوکوک هست و برگردان خانم نازیلا خلخالی. خب چه چیزی در اینها دیده میشه و ما چه کار داریم با یک همچین اسنادی؟ ما بنامون بر این بود بر اساس کتیبه ها پیش بریم دیگه. اولا اینکه بدانید کتیبه های خشایارشا بسیاریش کپی پیست کتیبه های داریوشه. خیلی عجیب و جالب. این مطلب از خود یکی از همین صفحات ببینید، آقای پیرلوکوک مطلبی رو آوردن بر اساس این ترجمه، کتیبه های هخامنشی پیرلوکوک. ملاحظه بفرمایید تصویر رو. در این کتاب وقتی که شروع میکنه خشایارشا میگوید که همین کتیبه الوند رو که شروع میکنه و همدان، کتیبه که در بخش گنجنامه همدان هست، معروف گنجنامه همدان، کتیبه سه زبانه روی دیواره کوه الوند در کنار دی ای، مراجعه کنید به نکته صفحه شماره 132 این ترجمه، به استثنای نام پادشاهان متن مشابه است با بیانی نزدیک به آن. یعنی کتیبه رو نوشته فقط اسم پادشاه رو جابجا کرده. مطلب بعدی رو نگاه بکنید. این مسئله چیزی نیست که فقط ما ادعا بکنیم. کتاب پروفسور داندامایف که ما داندامایف هم الان اینجا گفتیم دیگه، میگیم داندامایف دقیق تر هست. داندامایف ترجمه فرید جواهر کلام، ایشون هم مطلبی رو داره صفحه شماره 238ش. این نکته شایان ذکر است که خشایارشا همان اصول اخلاقی و معنوی رو ارائه کرد که قبلا داریوش در یکی از کتیبه‌هایش در نقش رستم DNB اعلام داشته بود. خشایارشا فرمان داد تا کتیبه با همان متن شبیه متن داریوش به نام وی ترتیب دهند. کتیبه در نزدیکی تخت جمشید یافت شده، در حقیقت همان کپی داریوش است. یعنی نه فقط کتیبه الوند خشایارشا، کتیبه تخت جمشیدی هم دارد که دقیقاً کپی داریوش. البته از هینس آدرس داده، والتر هینس است آرن منظور، اما حرفی که خود داندامه فهم قبول داره دیگه. و خشایارشا که همان مطالب داریوش را تکرار می کند می گوید که وی باهوش است و فعال، دوستدار حقیقت و دشمن بیقانونی و چه و چه. خیلی خشایارشا کپی برداری می کنه از داریوش. در جای مختلف این مدل رو ما هم مدل های جنگی که حالا می رسیم بهش یه اقتباسی داره، هم مدل های کتیبه‌هاش که دیگه انگار واقعا کپی پیست همون محتوایی که داریوش گفته بوده. خب این تا اینجا. پس محتوا ما چون کتیبه داریوش رو بهش پرداختیم خیلی انتظار نباید داشته باشیم که یک چیز خارق العاده جدید ببینیم. بعد جالبه، حالا یه حرفی هم اینجا اومده، من اینم نشون بدم از همون ترجمه های پیرلوکوک صفحه مسکن شماره 10 بود اگه اشتباه نکنم. بله یه جاهایی خیلی ایشون آقای پیرلوکوک تاکید داره، اینجا نکته مهمی اومده است و اینها برخشایش هم داره، ولی یه جاهایی مثل اینجا خود آقای لوکوک مطلبی که آورده یا برسه ترجمه این گونه است که میگه این کتیبه رو ببینید مضمون مهمی ندارد، تنها به تجلیل بناهای داریوش و خشایارشا میپردازد. خود خشایارشا میگه من مطلب خیلی مهمی مضمون مهمی ندارد. آقای لوکوک خیلی تلاش کرده که عنوان گذاری بکنه کتیبه‌های خشایارشا رو، یه جایی که حالا یه مسئله اومده بگه خیلی مهمه خیلی مهمه، نهایتاً یه سری کتیبه‌هاش هم اینطوری قضاوت کرد. یه سریش که کپیه، یه سریش مضمون مهمی نداره. اون چه که مهم بود تو کتیبه‌های خشایارشا ما بهش اشاره کردیم کتیبه ضد دیوش بود، چون خیلی بهش پرداختیم. الان نمیخوام دوباره به مسئله کتیبه ضد دیو بپردازم. آن چیزی بود که بر اساس کتیبه آمده بود که به هر حال دیو پرستانی بودند و دیوکده‌ای بوده است و دیوی که پرستیده می شده است. نکته مهم اینجا این است که آنچه که هرودوت می گوید، بله ملاحظه بفهمید ایرادی نداره، ببینیم این کتیبه ضد دیو هم از آقای شارپ هم که رالف نارمن شارپ فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی که ایشون این کتیبه ضد دیو رو اینگونه آورده و در میان این کشورها جایی بود که قبلا دیوها پرستش کرده می شدن. پس از آن به خواست اهورامزدا من آن معبد دیوها را خراب کردم و اعلام نمودم دیوها پرستش کرده نخواهند شد. و حالا نکات دیگه که من چون مفصل به این پرداختم الان نمیخوام وقت برنامه رو بگذارم برای این موضوع. اما در مورد بحث دیودانش که صحبت کردیم، هرودوت یه گزارشی داره و بقیه هم به پیروی از هرودوت همچین نکاتی رو آمدن گفتن و اونم این است که آن دیوکده در بابل بوده، اون دیوه احتمالاً بعل بوده و اون بت مذکور است در بابل که آقای خشایارشا ویرانش کرده. حالا اینکه این حمله به بابل قبل از لشکرکشیش به سمت آتن بوده است یا بعدش بوده، اونم بازی بحثی است که اختلاف نظری در موردش وجود داره. منتها خب ما اون چه که مطرح کردیم این بود که نه، اینا در بابل نبوده اصلا همچین اتفاقی، بلکه در خود تخت جمشید بوده و اون دروازه معبدی که موشوخوشو بوتش در اون بوده رو خشایارشا ویران کرده که آثار ویرانی هم کاملا واضح و مشخصه. من به بزرگواری که مسئول کاوشایان بود عرض کردم، گفتم شما گفتید به عنوان زلزله یاد کردی که احتمالاً زلزله اومد اینجا تخریب شده، احتمالاً این تخریب انسانی شده. گفت بله، این بسیار محتمله که همچین اتفاقی افتاده باشه. خب نکته بعدی هم در مورد کتیبه‌های خشایارشا خدمتتون بخوام عرض بکنم این است که خدایان متعدد داشته خشایارشا. خیلی نمیشه اصلا تلاشی کرد نسبت به اینکه بگیم آقا موحد بوده است و چه بوده است و چه بوده است. نکاتی در مورد زرتشتی بودنش گفتن که همون کتیبه ضد دیو وقتی بهش پرداختیم اشاره کردیم، این هفته هم بهش اشاره خواهم کرد. یه مرور بکنیم کتیبه‌های خشایارشا رو ببینید. اینم باز کتاب‌های پیرلوکوک، جاهای مختلف اهورامزدا اینها را به پایت با خدایان، در زبان بابلی هم عبارت همه خدایان آورده. یه جای دیگه اهورامزدا مرا بپاید با خدایان، اهورامزدا با خدایان مرا بپاید، اهورامزدا خدای بزرگ است، بزرگترین خدایان، اهورامزدا مرا بپاید با خدایان، در بابلی هم داره تمام خدایان، اهورامزدا خدای بزرگ است، بزرگترین خدایان. ببینید متعدد خود خشایارشا بر اساس اون فرهنگ هخامنشی خدایان مختلفی رو میپرستیده. حالا یه وقتی این خدا به تصویر کشیده می‌شده، مجسم می‌شده، به عنوان بت ساخته می‌شده، یه وقتی هم نه، خدایان متعددی که اسطوره‌ها بودن، جزء اسطوره‌ها بودن، مورد پرستش قرار می‌گرفتن، یا خدایانی که اصلا می‌ساختن و یا باز تولید می‌کردن، یک خدا یا چند خدای دیگر رو. مسئله‌ای که وجود داره در مورد کتیبه ضد دیو، عرض کردیم خدمتتون که والتر هینز هم در کتاب داریوش ایرانیانش نکته رو گفته بودن، با هم باز ببینیم اینجا مرتبط با بحث صفحه شماره 366 که این خدایان در نظر کوروش و داریوش دیو به حساب نمی آمدن. یه سری خدایان مختلفی رو کوروش و داریوش می پرستیدن، دیو نمی دونستن اینها رو. اما برای خشایارشای جزمندیش وحشتناک، که حالا مترجم احتمالاً این عبارت داخل پرانتز استفاده کرده که این جزمندیش وحشتناک به قول یاکوب بورکارت هست، که یاکوب بر کریستوف بورکارت دیو بودند. خشایارشا همان گونه که در فصل اول دیدیم، اول کتاب منظورشه، معبد مردوک در بابل را دیودان نامید و آن را با خاک یکسان کرد. ایشون هم احتمال میده که منظور از این دیو پرستیه همون معبد بابل بوده باشه و در بیانیه شکوهمندان اعلام کرد که دیوها نباید پرستش شوند. خشایارشا در هلاس معبد را سوزاند که در همون بابل منظورشون هستش. ما اینا رو توضیح دادیم قبلا، فقط لازم بود برای مقدمه این برنامه خدمتتون عرض کنم. نکته بعدی قضیه، میگن که آقا چی شد این مجسمه، میگن این بوته چی شد، میگن اینو هیچی آب کردن، ذوب کردن، این از جنس طلا بود آوردن ایران. داندامایف هم همین رو آورده در تاریخ سیاسی هخامنشی، تاریخ سیاسی هخامنشی داندامایف و فرید جواهر کلام هم ترجمهش کرده، صفحه شماره 241 میگوید که در منابعی ثبت شده است که مجسمه طلایی مردوخ یا مردوک که 20 قنطار بوده، حدود 600 کیلو وزن داشته، به تخت جمشید آورده شد و ظاهراً ذوب گردید. دوره خشایارشا خیلی دوره ظهور و بروز ظاهراً طلاست. خیلی ایرانی‌ها طلا استفاده می‌کنن، خیلی زیاد دیدم. میگه خب یکی از دلایلش احتمالاً این است که این، چون برخی‌ها حتی گفتن اینجا گفته 600 کیلو، برخی‌ها بحث تخمین چند تن بودن این بوت رو میزنن که آورده شده باشه به ایران، بعد این تقسیم شده باشه. حتی من جایی دیدم که 22 تن طلا بوده و اینها، یک همچین بحثی رو مطرح میکنن. اما واقعیت چیه و نکته چیه؟ قبل از اینکه من بخوام وارد بشم نسبت به این مسئله، دو سه تا محور رو خدمتتون بگم. ببینید، برخی ها گفتن خیلی بدیهیه، خیلی واضحه خشایارشا زرتشتی بوده و بعد اینو کردن یک ملاک، یه شابلون کردن، هر آن چه که گزارش تاریخی داریم شابلون رو میذارن روش، میخوان تایید کنن یا رد کنن، در حالی که خود این اساسه روی حواس از لحاظ علمی قابل اثبات نیست و خلافش قابل اثباته. چرا میگوین خشایارشا زرتشتی بوده؟ یکی از مهمترین دلایلشون این است که بله، خشایارشا در مورد دیو صحبت کرده. دیو هم یک واژه است که در اوستا استفاده شده است، پرتکرار در کلام زرتشتیان. خب دیو رو ما اومدیم مفصل برنامه داشتیم اثبات کردیم، مثلا دیو رو زرتشت نیاورده است. دیوها، اسوره‌ها، اینا رو در موردش صحبت کردیم که مال خدایان باستانی، خدایان مردم باستان بوده. اصلا یک فرهنگی است که از شرق وارد شده. حالا در غرب ایران زمین البته استفاده می‌شده از واژه دیو، ولی توضیح دادیم اونجا مفصل. صحبت‌های خانم دکتر جالاموزگار رو به عنوان یک اسطوره پژوه آوردیم، مطالب مختلفی رو برای شما آوردیم، نشون دادیم. نمی‌شود بگوییم خشایارشا چون اسم دیو آورده پس زرتشتی بوده، چون دیو بسیار عام‌تر است در اون دوران که بگیم اگر کسی استفاده کرد دقیقاً مطابق با فرهنگ زرتشتی است. نه، یک واژه عام‌تری بوده است و ادیان مختلفی نسبت بهش ازش استفاده می‌کردن. اینم در نظر داشته باشید. نکته بعدی، یه جاهایی حرفا و گزارش‌های تاریخی ما داریم، من این گزارش رو می‌خونم بعد در مورد منبعش باز توضیح میدم خدمت شما، که ثابت می‌کنه واقعاً خشایارشا زرتشتی نبوده. یعنی رفتار خشایارشا هیچ انطباقی با آیین زرتشت نداره، واقعاً نداره. مثلا اون قضیه که من اگر بنا بشه به بس جنگ خشایارشا ورود پیدا کنم مفصل خدمتتون عرض خواهم کرد، اون سربازی که دو نیم میکنه خشایارشا، دو طرف لشکر میگذاره و به لشکر براساسون گزارش میگه از بینش رد بشید برید. خب میدانید ببخشید، بر اساس فرهنگ زرتشتی نسو و مرده خیلی پلیده و حتی گفتن آقا نمیدونم این باید سگدید بشود و چه بشود و چه بشود. این دو طرف ارتش گذاشتن و ارتش رد شدن با اعتقادات زرتشتی قطعا جور در نمیاد. یا عبارت دیگه ای که هرودوت آورده و نقل کرده، در مورد هرودوت باز توضیح میدم متناسب با برنامه، تاریخ هرودوت ترجمه آقای ساقفر، خیلی هم اذیت شدن ترجمه کردن کتاب روها، از صحبتاشون و پاورقیاشون کاملا مشخصه و از مقدمه کتاب، به دلیل اینکه همجهت نبوده فکرشون با اینکه بخواد کسی گزارش‌هایی در موردش نقل بشه، یه مقدار واقعیت رو بخواد بگه و یا حتی اغراق داشته باشه. صفحه شماره 771 بر اساس این ترجمه، خشایارشا از همین راه رفت و در راه به چنار چنان زیبایی رسید که آن را با زر بیاراست و یکی از سربازان هنگ جاوید را به نگهبانی آن برگماشت. درخت دیده خشایارشا، درخت مقدس بوده، شروع کرد تزیین کردن از این درخته، یک سری سنگ‌های تزیینی احتمالاً براش در نظر گرفته و بعد یه سرباز گارد جاوید هم می‌گذاره کنارش که ازش مراقبت بخواد بکنه. خب این در فرهنگ زرتشتی نیست. نیاد یه کسی بیاد بگه که نه، طبیعت مثلا در فرهنگ زرتشتی چنین است و چنان است. ما در مورد اون که توضیح دادیم چگونه است. منتها موضوع اینه که این در مورد یه دونه درخت داره صحبت می‌کنه. و گزارش‌های دیگری که داره به ما نشون میده و این شمای کلی رو میده که خشایارشا قطعاً زرتشتی نبوده است. حالا ممکن است ریشه های اعتقادی خشایارشا داشته باشد که اون ریشه ها مشترک باشد با عقاید زرتشتی ها، یا بعدن زرتشتی ها در دوره ساسانیان مثلا نسبت به اون اعتقاد یک جاذبه براشون وجود داشته باشه، توی سنت خودشون آورده باشن. به هر حال از دل این گزارش ها و از دل کتیبه های خشایارشا نه تنها زرتشتی بودن استخراج نمیشد، بلکه خرافش استخراج میشه. اما نکته بعدی، ببینید ما نشون دادیم دیگه، حالا کتیبه های خشایارشا به چه شکل و چه وضعیتی است. ما با یه شخصیتی مواجهیم که اسمشو دیگه میشناسید، میدونید، اون که متخصصن که خیلی بهتر پس کارهای تاریخی انجام میدن، تاریخ باستان، آقای هرودوت. هرودوت برای هالیکارناسوس، هالیکارناسوس هم جزی از ایران در زمان هخامنشیان بعد از فتحش. یونانی ها رو من اینجا خدمتتون عرض بکنم، به صورت کلی باید دو دسته دید، همون در زمان خشایارشا هم. یک دسته کسانی که در مقابل سپاهیان ایران و خشایارشا دارن مقاومت میکنن، یک دسته که کاملا میان میپیوندن یا خیانت میکنن به خود یونان و میپیوندن به لشکریانی. خیلی از کسانی که دارن اصلا حمله میکنن در یک سری جاها به یونان، خودشون یونانی ان، به پیوستن به لشکر ایران. اگر این گزارشی که آقای هرودوت تحت عنوان کتاب تاریخ دیگه آمده است نوشته است رو بگیم یکی یونانی آمده واقعا نوشته، واقعا یک خانه به تمام معنا باید بشه نسبت به یونان. مگر اینکه بیایم بگیم یک یونانی جزء این دسته است که به ایرانی ها پیوسته، حالا یک کسی که میپیوسته یا سرباز بوده با شمشیر میپیوسته به ایرانی ها، یا یک اندیشمند بوده، متفکر بوده، از لحاظ فکری میآید در جبهه ایرانی ها قرار میگیره. هرودوت این از این دسته از انسان هاست. چقدر تجلیل داره از ایران باستان و شاهان، چقدر از دلاوری ها میگه. معمولا کسانی که قوم به خصوص قوم مغلوب باشن تاریخ نگاری بخواد بکنن دیگه از طرف مقابل اینقدر تجلیل نمیکنن، اینقدر از دلاوری جنگاور، حتی یه جای جوانمردی اینها نمیگن. اصلا هرودوت نسبت به شخصی مثل کوروش که اصلا مجذوب کوروشه، خب اون دست از افرادی که میان تا میگیم هرودوت، میگن آی نه نرید سراغ هرودوت، به خاطر اینکه خب اون چه که در زاغ اینهاست، انتظار اینهاست، در گزارش های هرودوت منعکس نشده. اما سوال اصلی اینجاست، اگر ما هرودوت رو کنار بزنیم سراغ چی بریم؟ تاریخ کلاسیک مبناش، اساسش، اصلش همین تو هرودوت است و کتاب و تواریخشه. پس ما وقتی اگر بناست بر اساس اون خط زمانی برنامه هم پیش بریم در مورد خشایارشا، کتیباش که اینا بود دیگه، چیز بیشتری از اینا بیرون نمیاد، مجبوریم بریم سراغ کتاب مثل کتاب تاریخ هرودوت که اتفاقا منبع دست اوله برای پی بردن به گزارش‌های تاریخی اون زمان، هرچند درش حرفایی که ممکن است اغراق‌آمیز باشد و اینها قطعا ما ممکن نشدیم که وجود داره، بلکه وجود هم داره. یکی دو تا عبارت نشونتون بدم، چون میخوام از تاریخ هرودوت منطقی رو بهتون نشون بدم، خیلی عجیبه. این منطق عجیبی رو نشونتون بدم. حالا من ندیده بودم کسی هم بخواد این منطق رو به نسبت هرودوت مطرح کنه. ما مطرح میکنیم، کسی هم اگر نقد داشت حرفی در موردش نداریم که نقد بخواد داشته باشه. کتاب تواریخ نوشته هرودوت یونانی، پدر تاریخی لقبی است که برای این چاپ این ترجمه گذاشته شده. ترجمه آقای وحید مازندرانی است، نه ترجمه آقای مرتضی ساقفر. در مقدمه مطلبی رو آورده ایشون در تجلیل از این نویسنده و کتاب تاریخ، صفحه شماره 6 میگه که کتاب هرودوت از شاهکارهای دنیاست و اگر به اقتضای زمان، آقای مازندرانی اینا رو گفته و نوشته و نقل هم البته لابلاش بقیه جملات رو نقل کرده، کتاب هرودوت از شاهکارهای دنیاست و اگر به اقتضای زمان و احوال مؤلف نقایصی دارد، در عوض گنجینه است از اطلاعات تاریخی یا در عوض گنجینه است از اطلاعات تاریخی و جغرافیایی راجع به ملل قدیم عموما و ایرانیان خصوصا، که اگر آن نبود تا ابد بسیاری از حقایق مربوط به تاریخ و جغرافیای قدیم مجهول میماند. حالا نقل هایی که خودش هم قبول داره اینجا، کشف اسرار تاریخ ایران در زمان هخامنشیان بیش از هر چیز دیگری مدیون کتاب تاریخ هرودوت است. چه این کتاب که در عهد هخامنشیان تألیف یافته و مؤلف آن اهل سرزمینی بوده که تحت استیلای ساتراپ‌های ایرانی اداره می‌شده، علاوه بر اطلاعات دقیقی راجع به ایرانیان قدیم و احوال اقوام ایرانی و سلاطین مادی و پارسه و اخلاق و فضائل و درجه تمدن ایرانیان باستانی دارد، کلید کار کسانی شده است که مانند افرادی رو میان از مستشرقین. ببینید این استناد مستشرقین نسبت به تاریخ هرودوت رو شما نمی‌تونید دلیل بر ضعف هم بدونید ها. اتفاقا وقتی مستشرقین اومدن به این وجه از هرودوت دارن استناد میکنن، همون مستشرقینی که تعریف و تجلیل میکنن هم اومدن از این کتاب دارن استناد میکنن بهش و استدلال میکنن بهش. جمله آخری که ایشون میاره خیلی جالبه، قبل از امضاش صفحه شماره 8 بگم سریع بگم اینها رو. به نظر من آقای مازندران، وحید مازندران، به نظر من در تاریخ هرودوت شائبه حب و بغض بسیار قلیل است، بلکه هیچ نیست. یعنی میگه که بگید شما هرودوت چون یونانیه پس با حب و بغض آمده گزارش‌های تاریخی رو نوشته، ایشون میگه هیچ نیست. حالا ما نمیگیم هیچ نیست، ولی میخوام بگم که همچین دیدگاهی هم هست. مترجم کتاب تاریخ هرودوت داره همچین حرفی رو میزنه. این یک سمت و یک وجه از مطلبی که در مورد تاریخ هرودوت داریم. یک حرفی رو داره مقدمه ترجمه فرانسوی، مقدمه عبارت فرانسویش و برگردان فرانسویش که اون برگردان هم ترجمه میشه به فارسی. اینو دیگه آقای مرتضی ساقفر آورده و نقل کرده در کتاب خودش، اون جلد اول دیگه ابتدای کتاب صفحه شماره 58. هرودوت نخستین کسی است که در کتاب خود بیش از 200 سال تاریخ اروپا رو آسیا رو گنجان. و بعد میاد اینجا میگوید که این نمایش دراماتیکی آورده به تصویر کشیده هرودوت، برخورد دو تمدن شرق و غرب متکی بر مضمونی اخلاقی که بله ادبیات هرودوت یک ادبیات تقریبا دراماتیک و واقعا هم در مورد بحث جنگ شرق و غرب و موارد دیگه که داره میگه، محورش همون درگیری شرق و غرب و حمله عملا شرق به غرب در زمان داریوش و خشایارشا، چون در زمان داریوش هم حمله داریم به یونان. اینجا یه عبارتی رو میاره و حرفی رو نقل میکنه که پدر تاریخ بوده هرودوت. از این رو هرودوت این مورخ جنگ‌های ایران و یونان چه از دید ما و چه پیشینیان، لقب شایسته‌اش پدر تاریخ که کتاب طبری بله هرودوت در جای مختلف دیگه این لقب پدر تاریخ براش موند و معروف شد و مشهور شد. نمی‌شود هرودوت رو از تاریخ حذف کرد. اینم یه نکته. نکته بعدی. چکرم تو فهمم. چه هدفی داشته از هرودوت از اینکه اومده کتاب تاریخ رو نوشته؟ گفتیم جنگ های شرق و غرب رو میخواد به تصویر بکشه. چرا این اتفاقات افتاد و چگونه اتفاق افتاد، جزئیاتش چه بود و نتایجش چه شد. محوریتش هم شما نگاه کنید به خصوص بر اساس ترجمه آقای ساق فرد جلد دومش همون جنگ های خشایارشا با یونانی هاست. از این رو خیلی محل اهمیت کتاب تاریخ هرودوت، همون زمان نوشته شده، خیلی مسئله مهمیه، همون زمان کتاب تاریخ هرودوت نوشته شده و نگاشته شده. من حالا یه مقدار صرف نظر کنم از اسکن دیگه که می‌خواستم نشونتون بدم، یه مقدار زمان میبره. اما چه کار کرده هرودوت؟ خیلی جالبه. برنامه امشب من در مورد جنگ‌های خشایارشا با یونانیان نیست. اما یک حرفی رو آورده هرودوت، نقل کرده از خشایارشا. من از ترجمه آقای ساق فر میارم. چند جور ترجمه شده این. یه مقدار معناش واضحه چی می‌خواسته بگه. تاریخ هرودوت جلد دوم ترجمه جناب آقای مرتضی ساقفر انتشارات اساطیر صفحه شماره 761. یه مقدار دقت کنید، میخوام چه تحلیل نسبت به رفتار هرودوت داشته باشم در مورد خشایارشا، اتفاقاتی که رخ داد به خصوص نبردش با یونان و نتیجه که حاصل شد و شکست خشایارشا در یونان. پسر داریوش، این جمله رو میاره از خشایارشا نقل، خشایار خشمگینانه در پاسخ گفت، اینطوری گفت: پسر داریوش نیستم و نیاکانی چون ویشتاس با آرشام و آریارمنه یا آریامنه و چیشبش و کوروش و کمبوجی و چیشبش و هخامنش ندارم اگر انتقام خود رو از این آتنی ها نگیرم. توی این ترجمه آقای ساقفر مثلا اسم کوروش اینها رو هم آورده. ما ترجمه انگلیسی هم که نگاه کردیم، برگردان انگلیسی رو هم نگاه کردیم، معروفترینش، یکی از معروفترینش اسم کوروش آورده بود. آقای مازندرانی در ترجمه کتاب تاریخ هرودوتش اینو اینگونه آورده، کتاب تواریخ نوشته هرودوت یونانی پدر تاریخ، آقای وحید مازندرانی ترجمهش کرد، صفحه شماره 357. از خشایارشا نقل میکنه هرودوت: اگر آتنی ها را گوشمالی ندهم، فرزند داریوش، پور ویشتاس، پور ارشام، پور آریامنه، پور چیشبر، پور هخامنش، حرامم باد. اگر من آتنی ها رو چنین و چنان نکنم، عقوبت نکنم، فرزند پدرم نیستم. اینو یه خشایارشا گفت. خب نهایت این داستان چه شد؟ بحث جنگ ها بماند مفصل، اصلا اون موضوع دیگریست. میخوام یه مقداری داستان خشایارشا رو بگم، اون تصویری که هرودوت برای ما به نمایش گذاشت از خشایارشا رو بگم به عنوان اولین و مهمترین منبع شناخت دوره خشایارشا. ببینید بعد از اینکه یک همچین ادعایی رو از زبان خشایارشا هرودوت اومد نقل کرد و گفت، خب گفته من فرزند پدرم نیستم مگر اینکه آتنی ها رو چنین و چنان نکنم، چه اتفاقی میفته برای خشایارشا؟ جدای پیروزی هایی که در یونان به دست می آورد، عملا در یونان شکست می خورد. مرحله که پیش روی هایی داره ولی شکست می خوره. پس عملا اگر بگیم گوشمالی به این معنا بوده که بره چندی نفر رو مثلا بکشه اونجا اینها، بله اینو تونسته انجام بده، اما انگار نوع دیگری منظورشه، یعنی من یونانی ها رو سر جای خودشون بنشونم دیگه نتونن کاری کنن. جالبه آتن دوبار در زمان خشایارشا فتح میشه، یعنی احتمالا خب اونجا فتح میشه، بعد اونها میان نیروهای خشایارشا رو بیرون میکنن اونجا بعد دوباره میره فتح میشه دیگه، مگر یه جایی که فتح شده که دوباره نمیشه بری همونجا رو دوباره فتحش بکنی. البته ما در مورد مناطق دیگه هم داریم، زمان داریوش مثلا داریوش میاد میگه که من مصر رو فتح کردم. اگر این فتح مصر متناسب با گزاره قیام‌های مصر باشه دیگه اون مصر فتح در زمان کمبوجیه نیست، یعنی دوباره قیام میکنن دوباره اونجا. بابل چند بار بعد از اینکه اونجا فتح میشه توسط کوروش بعدن شروع میکنن قیام میکنن، از دسترس هخامنشیان میخوان خارج کنن، دوباره سرکوب میشن و دوباره انگار فتح میشه دوباره بابل. خشایارشا داره میگه، هرودوت داره میگه خشایارشا همچی ادعایی رو کرد اما در آخر شکست خورد. حالا بعد چه کار بکنیم؟ گزارش های عجیبی تو تاریخ هرودوت ما میبینیم که انگار این افلاک و شرایط یه طوری رقم خوردن که خشایارشا شکست بخوره از یونانی ها. نمونهاش رو با هم ببینیم، خیلی عجیبه. اینا حرفایی که هرودوت زده، آقای ساقه فریج خیلی عصبانی میشه تو پاورقی، میگه این حرفایی که داره هرودوت میزنه اینا برای اینکه خشایارشا رو این انسان بیعقلی جلوه بده، دیوانه جلوه بده. نه واقعا اینگونه برداشت نمیشه. هرودوت داره میاد میگه که اصلا دیگه دست خشایارشا انگار نبود، زمین و زمان با هم همکار شده بودن که خشایارشا شکست بخوره از یونانی ها. نمونه رو ببینیم، من ترجمه های ساقف فرق که تر پاورقش این حرف رو زدم بهتون نشون بدم، باز از کدام کتاب تاریخ هرودوت جلد دوم میگه که اینگونه گفته هرودوت 722 صفحه شماره 772. خشایارشا خب اینا میخواستن رد بشن از هلسپونت، از دریای هلسپونت یه پلی رو زدن، این پل به هر حال باعث شد که دریا باعث شد که اینها غرق بشن سربازان خشایارشا. اینا چه عکس العملی نشون داد؟ اینا همون در همون مسیر هله یا همون منطقه دریای هله است که دارن میرن برای بحث فتح یونان. خشایارشا با شنیدن این خبر سخت براشفت و دستور داد 300 ضربه تازیانه به هلسپونت بکوبن و دو رشته قل و زنجیر در آبهایش بیاندازن. میگه خشایارشا چون نیروش ریختشان توی دریا، اون پل حالا هم خورد و شکست یا ویران شد، هر اتفاقی افتاد، یه سری از نیروش خشایارشا از دست داد، دستور داد زنجیر انداختن تو آبه، گفتن الان دیگه مثلا مهارت کردیم. بعد دستور داد شلاق زدن روی اون آب، گفتن که تا تو باشی دیگه مثلا سربازای ما رو از بین نبری. اینو هرودوت داره میگه. ادامهش هم ببینیم. به افراد خود دستور داد هنگام تازیانه زدن بر آب این کلمات سرشار از غرور دیوانه وار یک بربر را بگویند: ای امواج تلخ، سرور ما تو را تنبیه میکند، زیرا بی آن که به تو بدی کرده باشد به او بدی کردی. شاه خشایارشا چه بخواهی یا نخواهی از تو عبور خواهد کرد، باشد که زین پس هیچ کس برای قربانی نکند، چون تو جز آبی آشفته و شور نیستی. حالا آب دریا شوره دیگه. او بدین گونه دریا را تنبیه کرد. بعد جالبه میگه و دستور داد همه مهندسان سرپرست پلسازی را گردن بزنن که چرا پل ریخته. اما داری اون موقع این خشایارشا روی هم رضاخانی هم داشته. خب چه اتفاقی افتاده اینجا؟ من این ترجمه بله آقای ساقفر، ترجمه مازندرانی هم با هم ببینیم. آقای وحید مازندرانی، این هم ترجمه آقای وحید مازندرانیه که همین تقریبا نقل به مضمون همین رو آورده. وقتی خبر آن فاجعه به اطلاع شاه رسید، خشایارشا سخت براش فرمود هلسپون را ادب کنید، دریا را ادب بکنن و دو رشته قل و زنجیر در آبش انداخته و خطاب به آن بگویند که ای آب روان تلخ و شورین مجازاتته. بعدم گفت هر کی که این پولا رو ساخته بوده بیاد اینجا گردن بزنیم. این یه گزارش از متعددها در هرودوت. میخواد بگه ببینید دریا هم داشته اینجا کلنجار میرفته که اینا موفق نشن و پیروز نشن، هرچند شکست اصلی اینجا نیست، در دریای هله نیست، این دو تا نبرد حداقل در اونجا بوده ولی شکست اصلی ناظر بر این اتفاق نیست. آقای داندامایف هم به این مسئله اشاره کرده در تاریخ سیاسی هخامنشیشون، صفحه شماره 255 میگه: ولی در همون شروع لشکرکشی فاجعه در انتظار خشایارشا بود، طوفانی در گرفت و هر دو پل روی تنگه داردانل، مثلا اسم امروزیش هست دیگه، را ویران کرد. داردان هم شاید باشه، نمیدونم. طبق نوشته هرودوت هنگامی که خشایارشا از این مصیبت آگاه شد خشمگین گردید و فرمان داد تا آبها را با شلاق زده تنبیه نمایند و برای رام کردن دریا رو می‌خواستن رام بکنن، زنجیر بیاندازن تو اون دریا که اگر خالا خواست مثلا انگار مثلا میخوان سگ ببندن اینطوری که مثلا قلاده بندازن دور گردنش، طبیعتاً با عقل جور در نمیاد همچین رفتاری. منتها داره اینجا داره هرودوت میگه که خشایارشا یه مقدار این عوامل طبیعت و از لحاظ نظامی غیر طبیعی دخیل بوده برای اینکه این خیلی موفق نشه در اونجا. یه داستان دیگه هم میاره خیلی جالبه آقای هرودوت، من باز دیگه از ترجمه آقای ساقفر نشون بدم که تعصب خاصی در بس ایران و باستان داره. در جلد دوم تاریخ هرودوت ایشون میاد میگه که صفحه شماره 783 این ترجمه، همه از سنگه عبور کرده و آماده ادامه حرکت میشدن که معجزه بزرگی رخ داد. خشایارشا به آن اعتنایی نکرد، هرچند معنای آن روشن بود. خشایارشا میخواست کار خودشو بکنه، خودت من از پدرم نیستم اگر اینکه اینها رو سر جاشون ننشونم، ولی یه اتفاقاتی داشت میافتاد. مادیانی خرگوش زایید، اسبشون خرگوش زایید. معنای آشکار این معجزه آن بود که خشایارشا با شکوهی که داشته و اون حالا توضیح میدم در موردش، با اون وجه ورودی که داشته نسبت به مناطقی که میخواسته به سیطره خودش در بیاره یا تثبیت بکنه جایگاهش رو، سراسیمه برای نجات جان خود، برای نجات جان خود به جای اول باز میگردد، عقب نشینی میکنه. آقای هرودوت میگه این آقا این اتفاقاتی که افتاد، اینجور معجزه وار اتفاق افتاد، نشون دهنده این بود که زمین و زمان نخواهند گذاشت که خشایارشا در این نبرد پیروز بشه. البته وقتی او در سارد بود نیز معجزه دیگری رخ داده بود و آن اینکه قاطر نریزایید. قاطر خب نباید طبیعتاً عقیمه دیگه، نباید بچه به دنیا بیاره، ولی قاطرش آماده بوده اونجا در سارد یک قاطر دیگه رو به دنیا آورده بوده که این هم مذکر بود هم مؤنث بوده، یعنی چه شرایطی رو داشت. این ادبیات به این معنا نیست اینطوری که آقای ساقب فر مطرح میکنه خواسته بگوید که خشایارشا دیوانه است، نه، این ادبیات به گونه ایست که انگار اشکال از خشایارشا نیست که در جنگ با یونان شکست میخورد. اونجا که مادینه خرگوش میزاید و در جای دیگری دریا عامل کار میشود، شلاق میزنن دریا رو، زنجیر میندازن برای اینکه مهارش بکنن دریا، اینها یه مقداری میشود این احتمال تحلیل، این احتمال رو داد در تحلیل که واقعا هرودوت داره اینجا زمین سازی میکنه تا اون شکست رو بخواد توجیه بکنه. افراد دیگه هم بودن، حالا این اسکم نمیخواستم نشون بدم، اتاق فرمان زحمت کشیدن نشون دادن، اسطوره معجزه یونانی جناب دکتر شروین وکیلی مطلبی ایشون اینجا آوردن، تمرکزشون روی این کتاب روی همون بحث یونان و بحث جنگ های خشایارشا اینا هم هست. آقای دکتر شروین وکیلی، البته به نظر نمی رسد نویسندگان یونانی باستان به این نکته های فیزیولوژیک توجه چندانی داشته باشند، چون هرودوت درست پیش از نقل شمار سپاهیان ایران به ذکر این واقعه مهم در تاریخ زیستشناسی می پردازد که مادیانی در اردوی خشایارشا خرگوش به دنیا آوردن یا قاطری مثلا فرزند زایده. اینو آقای دکتر شروین وکیلی هم مطرح کردن و نقل کردن. البته خب ایشون طبیعتاً اینها رو جزء موارد غیر قابل پذیرش میدونن، واضحه و بدیهیه. متأخر میگویند که اینجا در مقام نفی هر آن چیزی است که هرودوت گفته است. ما یه تحلیل دیگه داریم، هرودوت میگوید که فضای فتوحات نبوده برای خشایارشا و این زمین و زمان اصلا بنا بوده که این اتفاقات نیفته و خشایارشا بخواد فرار بکنه. خب اینم تا اینجا. آقای هرودوت از این سمت قضیه ما گفتیم چه نوع اعتباری برای سخنش قائل شدن، چون واقعا منبع دیگه غیر از این تقریبا نیست. ما چند نفر داریم که اگر بنا شد به جنگ ها بپردازم اونها باز اشاره خواهم کرد. ما چند تا یونانی داریم که اینها انگار فیلمنامه نویسن دیگه، یعنی رمان نوشتن، داستان نوشتن. یک سری از خلاهایی که کتاب هرودوت داره در گزارش این جنگ های خشایارشا و داستان های شاهیش با اون گزارش های دراماتیک اونها پر شده. یعنی اون چیزی که ما الان داریم در تاریخ میبینیم بر اساس علم تاریخ، نه بحث باستانشناسی طبیعتاً، و آن چیزیست که تاریخ کلاسیک آمده هرودوت نقل کرده، یه درصدی خلاهای داستانی و نمایشی انگار داشته که با راست و دروغ بر اساس آثار برخی دیگه از یونانی ها این خلاها پر شده تاریخ هخامنشی زمان خشایارشا. من نمونه دیگه ای از نکاتی که گفته هرود ادعا کردنم بهتون نشون میدم. اینم جالبه. ببینید ها، گفتم بحث بت مردوک رو خدمتتون عرض کردم و اینکه این بت از جنس طلا بود، ادعا شده از جنس طلا بود، خیلی هم وزنش زیاد بود. بعد خشایارشا حمله کرد به بابل، این بت رو نابود کرد و اینو احتمالاً آوردن توی ایران و ذوب کردن، آب کردن این طلا رو و استفاده های دیگه از این طلا کردن. هرودوت میگه میدونید چرا ایرانی ها طلا زیاد دارن؟ خب طلا داشتن زیاد ایرانی ها به خاطر چی بوده؟ یکی از دلایلش همین فتوحات بوده دیگه. مصر رو مگه نرفتن بگیرن؟ بابلی که طلای فراوان داشته رو مگر دوره داریوش و کوروش مگه فتح نکردن؟ مگه دوره داریوش اونجا حکومت نکردن؟ مگر زمان خشایارشا هم بر اونجا حکومت نشده؟ خب طلاها رو از جای دیگه آوردن. اینم بازی من یه احتمال میخوام بدم که هرودوت باز در مقام توجیه این طلاهایی که در نزد پارسا و ماتا بوده، نزد پارسا بوده، نزد حکومت هخامنشیان بوده، این نکته ای رو گفته. ببینید اصلا عجیبه، یعنی واقعا این سخن بنده و نکته بنده درست باشه، در دفاعیات هرودوت از هخامنشیان اصلا شبیه به این شخص در تاریخ ما نداریم که بخواد این کارا رو توجیه کنه. کتاب تاریخ هرودوت جلد اول، ترجمه های ساقفر. اینجا مطلبی که آورده به این شکله، ببینید آقای هرودوت چی میگه. صفحه شماره 404 میگوید که در این بیابان و درون شنزارهای آن مورچه های زندگی میکنند که از سگ کمی کوچکتر و از روباه بزرگترند. مورچه، آقای هرودوت میگه این سری مورچه ها دارن ایرانی ها، از سگ کوچکتر، از روباه بزرگتر. شاه ایران چند تا از آنها را که در آنجا گرفته بودند در اختیار داشت. این مورچه ها مانند مورچه های ما یونانیان زمین را حفر می کنند و شن و ماسه را به سطح زمین می آورند و روی هم کپه می کنند. ماسه ای که بالا می آورند حاوی ریزه طلاست و هندیان برای جمع‌آوری همین ماسه ها به این کویر می روند. یعنی احتمالا منظور اینه که داره در مورد بحث هندی ها که داره توضیح میده، میگه این نوع هم از استخراج طلا وجود داره. اینا اگر پارسا مثلا طلا زیاد دارن از اینجاست. آقای دکتر شیرین وکیلی یه صراحت داره در این زمینه، میگه که آقای هرودوت داره ایرانی ها رو میگه. آقای هرودوت منظورش اینجا ایرانی هاست که داره ایرانی ها رو مطرح میکنه و میگه که یه همچین وضعیتی رو دارن. به هر حال یه حرفای این مدلی هم در که عموما توجیه این سری رفتارهاست وجود داره در کلام آقای هرودوت، که اگر واقعا منظور ایرانی ها باشه اینجا توجیه اون طلاهایی است که ایرانی ها داشتن در کنار اون قضیه بوتی که در بابل بوده، آوردن طلاش به ایران و اینها میشود یک مجموعه توجیه برای سری رفتارها دید. صرفا اینو خدمتتون عرض می‌کنم، این بخشش تحلیل ها. اما اون چیزی که یقین داریم اینه که هرودوت دشمن ایرانی ها نبوده، خیلی واضحه. یعنی هر کسی که سبک تاریخ نگاری رو در تاریخ کلاسیک دیده باشه، چگونه به تصویر کشیده شده چه شده و چگونه به تصویر کشیدن مورخین، میفهمد که یک کسی که مخاصمه داشته باشه و مخاصمه داشته باشه با یک گروه دیگه چه دوری از اونا داره یاد میکنه. این یه نکته است که در هرودوت هر چیزی دیده نمیشه. به خاطر آقای وحید مازندرانی میاد میگه که نه، این آقای هرودوت هیچ گونه حب و بغضی ما نمیبینیم. ما نمیگیم که حب و بغض وجود نداره، اتفاقا حب هم وجود داره. ما قبلا آوردیم که آقای هرودوت حتی شیفته شخصی مثل کوروش هم بوده و قبلا خدمت شما عرض کردیم، اگه اشتباه نکنم ما این مطلبی هم از کتاب ترجمه آقای پرویز رجبی بر کتاب از زبان داریوش، بله اونجا بود به نظرم عبارت رو آورده بودیم که هرودوت رو شیفته دونسته بود و بله. خب اون مطلب هم خدمتتون آورده بودیم و عرض کرده بودیم. به هر حال یک همچین فضایی است آنچه که هرودوت داره به تصویر میکشه و با یه همچین دیدگاهی و با یه همچین رویکردی داره این کارو میکنه. اینو ما نباید فراموش کنیم و این منبع بودن هرودوت، تاریخ هرودوت رو به عنوان اصلی ترین منبع تاریخی برای گزاره های زمان هخامنشیان از لحاظ نزدیک بودن شخص به محل وقوع اتفاقات بسیار مهمه، چون خودش مال هالیکارناسوسه. از زمان نزدیک بودن نگارنده از لحاظ زمانی به اتفاقات رخ داده بسیار مهمه، چون برای زمان خشایارشا است. از در این خصوص که مطابقت داره بسیاری از گزارش‌های هرودوت اختلاف‌هایی هم وجود داره با کتیبه‌های هخامنشی هم محل توجهه. یعنی مثلا کتیبه بیستون مطلبی که آورده خیلی از اونها با اینکه هرودوت بیخبر بوده از کتیبه بیستون احتمال خیلی زیاد، اما همونا رو تو کتابش به نحو دیگه آورده و نقل کرده و ذکر کرده، اینا محل اعتماده. اونجایی که محل اعتماد نیست برای ما در خصوص هرودوت اینه که خب یونانی بوده، که من ابتدای برنامه عرض کردم یونان رو بعد در دو جبهه تعریف کرد در زمان هخامنشیان، به خصوص در زمان خشایارشا. و در مورد اصالت خود کتاب تاریخه، یعنی با هرودوت دیگه اینجا کار نداریم، با این کتابی که تحت عنوان تاریخ هرودوت به دست ما رسیده اونجا هم یه بحثایی هست که الان من نمیخوام بپردازم بهش، اینکه این کتاب واقعا همون کتابیه که هرودوت نوشته یا نه کتاب دیگری به اسم هرودوت نوشته شده، یا اینکه نه در دوره‌هایی خود کتاب تاریخ هرودوت اصلش ثابت بوده، مال هرودوت بوده، یه جاهاییش دستکاری هدفمند شده. این اون محل تشکیک توی بحث. به هر حال ما این کتاب دیگه، ما نسخه دیگری از تاریخ هرودوت نداریم که بگیم ای مثلا این نسخه الان اعتبار نداره، بریم سراغ اون یکی نسخه. وگه این منبع رو کنار بذاریم بسیار با مشکل روبرو میشویم. اما باز برگردیم به همون تصویرنگاری که هرودوت داره از خشایارشا و جنگش با یونانی ها. من در قسمت‌های بعد به دو سه موضوع میخوام بپردازم. مثلا میخوام به بحث زمان دوره زنان در هنگام حکومت خشایارشا بپردازم. یه مقدار این قضایای حرمسرا، اتفاقاتی که اونجا گزارش شده، غازن نمیدونم ناوگانداری که در سپاه خشایارشا بوده یا نبوده، همسر خود خشایارشا و اون گزارشایی که در مورد حالا گزارشایی که در خصوصش وجود داره، به اونا میخوام جدا بپردازم. بحث استر جداست، بهش پرداختم و یه جنبندی کلی هم در موردش داشتم، اما به اینا میخوام بپردازم، جزء مطالبی که میخوام ذیل خشایارشا بپردازم. یه مسئله مهمی رو باید توجه بکنیم در مورد خشایارشا، بحث فتح جنگش با یونان و فتح آتنشه. تاریخ هرودوت رو که شما مطالعه بفرمایید با یه داستان دوگانه مواجهی که از زمانی دارن کنار هم حرکت میکنن این دو تا داستان. یک تصویرگری از خشایارشا میبینید که همون پادشاه جنگیه و در جنگا حضور داره و یه جایی اصلا خودش میره میزنه به دل لشکر مثلا طرف مقابل و اینها، یه همچین تصاویر رو شما از هرودوت و دیگران میبینید. همون چیزیش که ما از ذهن خودمون در مورد مثلا شاهان هخامنشی داریم دیگه. خب مثلا همونیش که مثلا درگیری مثلا داریوش سوم با اسکندر و درگیری که مثلا کوروش داشته و اینها، درگیری هایی که کوروش داشته به جز فتح بابل، که البته کوروش بعد از فتح بابل واردش میشه. یه خط دیگه ای ما میبینیم در این تاریخ نگاری خشایارشا که انگار خشایارشا برای خودش داره با یه کاروانی داره میره، یعنی کارهای دیگه ای داره انجام میده، اصلا با یه جمع دیگه ایست و اینا هر دوتاش توی یه زمان داره محقق میشه که خیلی انگار قابل جمع نیست یه سری جاها که بگیم بله خشایارشا این گزارش ها که در موردش انجام شده در دل همون سیستم و ماشین جنگیه که راه انداخته به سمت یونان داره میره. یه نکته ای رو باید در نظر بگیریم در خصوص، این هم تحلیلیست، حالا یه کسی ممکنه قبول بکنه یه کسی قبول نکنه، یا حتی خود من ممکنه آقا بعدم این نشه برسم این دیدگاه و این نظر اشتباهه. انگار ما یه خط سیری داریم در بین پادشاهان هخامنشی که مثلا کوروش خود کوروش می آید یک سری اقوام رو سرکوب میکنه، یک سری جا رو فتح میکنه، خود کوروش است که به ماد حمله میکند و آستیاک رو شکست میدهد، خود کوروش است که در نبرد سیپار و اینها میاد، بعد خودش وارد بابل نمیشه و با یک تأخیر زمانی بر اساس همون رویدادنامه نبونید که مفصل باهاتون صحبت کردیم وارد بابل میشه. اینجا یه مقداری فقط فاصله داره، ولی انگار باز دوباره بعدش بر اساس حتی تصویرسازی که هرودوت داره خود کوروش است که به جنگ سکاییه میره، با سکاها درگیر میشه و اونجا کشته میشه. خودش شاه، خودش نفر اول جنگی و نظامیه و اتفاقا اون نفر بعدی که میخواد شاه بشه مثلا انگار نیزه دارشه، مقام اینگونه به تصویر کشیده شده، خودش خیلی درگیر اون جنگ به صورت مستقیم. بعد از کوروش ما کمبوجیه رو در نظر بگیریم، کمبوجیه یه نفر دومی کنارش داره که خیلی مهمونم داریوشه و از بابل حمله میکنه میره مصر، مصر رو فتح میکنه. اینجا دیگه کنار شما کوروش رو نفر دوم کنارش نمیبینید، یعنی حتی بردیا و کمبوجیه رو تو بابل میبینید مطرح شده، و کوروش هست به عنوان یک نفر که خیلی فاصله داره به نفرات بعدی خودش. در زمان کمبوجیه یه مقدار این فاصله داریوش کم میشه با کورو با کمبوجیه. داریوش در کنار کمبوجیه است موقع فتح مصر. احتمال داره چه بسا، یه احتمال رو دقایق قبل عرض کردم، اینو یه احتمال دیگه بگم، اون جایی که داریوش میگوید من فاتح مصرم، شاید داره ادعا میکنه که میگه اصلا با کمبوجیه وقتی ما رفتیم برای فتح مصر، من درسته نیزه دارش بودم ولی من بودم که فاتح مصر بودم. یعنی بالاخره به هر حال یک شخصیت کنار شاه نزدیک میشه. این میشه دوره کمبوجیه. بعد از کمبوجیه حالا اتفاقات بردیا به کنار، چون بردی عملا یک شاه نیست که مثل بقیه شاهان هخامنشی یک سازوکاری داشته باشه بعد دست به فتوحات و اینا بزنه. به خاطر همین میریم سراغ داریوش. داریوش دیگه به زمانی که اتفاقاتی رخ میده و میخواد یه جا رو فتح بکنه، یه سری جا رو سرکوب بکنه، خیلی علنی و خیلی رسمی دیگه یه جای خودش نمیره. بله یک جاهای جنوب غرب ایران سمت شوش و اینها خودش حضور داشته، سمت بابل، ولی یه سری جا اصلا خودش، مثلا اون داستانی که ویشتاس رو میفرسته، یعنی دیگه شاه اونجا دیگه عملا خودش ایستاده به عنوان یک فرمانروا داره دستور میده. حالا دلایل جغرافیایی و دلایل نظامی هم اون موقع داشته و قابل توجیهه. نمیخوام بگم آقا خوب بوده یا بد بوده، اصلا در مقام ارزش گذاری اینجا نیستیم که آقا این کار داریوش مثلا خوب بوده یا بد بوده. اون وسعتی که سرزمین های هخامنشی پیدا کرده بودن طبیعی بوده که یک جای خود شاه نگه من میرم اینجا رو سرکوب میکنم، چون با فاصله خیلی زیاد جای دیگه اون وقت دوباره قیام میکردن علیه شاه. چندین گروه مختلف رو میفرسته. شما اگر با دقت کتیبه 20 رو ملاحظه بفرمایید، در این حالی که میگه چه کسانی علیه من مثلا قیام کرده بودن یا شورش کرده بودن، حالا با تعبیرش اینجا خیلی کار ندارم، در کنارش میگه من چه کس رو فرستادم برای سرکوب اینها. خب مرحله اول کوروش، خودش در رأس جنگ. مرحله بعدی میرسه کمبوجیه، اشخاص دیگه نزدیک دارن میشن بهش. مرحله بعدی شده داریوش، از جنگ فاصله گرفته و دستور به حمله به جای مختلف رو داره صادر میکنه یا دستور سرکوب ها رو. مرحله بعدی میشه خشایارشا. احتمالاً خشایارشا اون سبک داریوش رو داره خیلی پررنگ تر میکنه. یعنی چی؟ یعنی لشکر رو فرستاده برای جنگ، خودش هم داره با یک کاروان دیگه میره. حالا این که داره با یک کاروان دیگه میره لزوماً در همون خطه نیست. ما اینو واقعاً بحث به درازا کشیده میشه که من میخوام بگم حالا مثلا گزارش هایی که در مورد راهسازی خشایارشا اومده به چه شکل، اصلا یه جایی داره راه میره شمال یونان داره راهسازی میکنه، قضیه ساختن سیلوها که هرودوت خیلی مفصل بهش پرداخته، با جغرافی همش پرداخته کجا چه کار کردن، سیلوهای متعددی که اصلا خیلی هم زمان بر بوده که خشایارشا بخواد بسازه. انگار یک ماشین جنگی خشایارشا داره. البته اگه بخوایم بریم سراغ گزارش های هرودوت، خیلی این ماشین جنگی عظیمه، اینقدر عظیمه که نمیشه باور کرد اینقدر زیاد باشن و اون تنوع در کنار این کثرت به میلیون ها نفر ما مواجه میشیم در این گزارش ها که انگار خشایارشا ورداشته داره میره یونان رو فتح کنه، آخرش هم شکست میخوره. البته هرودوت اون سمت هم بزرگگویی هایی در مورد این نقل ها داره که اصلا نمی گنجد در قاموس عدد و رقم های اون زمان. انگار یه ماشین جنگی داره خشایارشا، این ماشین جنگی حرکت میکنه به سمت یونان. تو اون تصویر نگاری ها بسیار این عظیم و بزرگه، خودش در یک دربار متحرک شاهیه و توی اون داره حرکت میکنه. یک حرمسرای متحرک داره انگار خودش. یعنی خود خشایارشا عملا لشکر داره حمله میکنه، داره میجنگه، اما مثل کوروش دیگه درش حضور نداره، جای دیگه است با یک سری از عناصر دیگه. حالا این عناصر چیان؟ یه سری سرباز طبیعتن اطراف خشایارشا، یک سری حالا اون چیزایی که برای تفریحاتش و اینها بوده، یه خودتون میدونید دیگه اون موقع برای چه ابزاری استفاده میشده، افرادی که اطرافش بودند و اینها، یه حرمسرای متحرک دیگه، و یک سری انگار اصلا ما افراد داریم کارهای عمرانی میکنه. یعنی وزیر جنگش رو عملا فرستاده به عنوان یه فرمانده بره جنگ، خودش وزیر اقتصادش و وزیر دارایی و وزیر سازندگی حالا صنایع معادنش رو مثلا با خودش همراه کرده، اونا کار خودشون رو دارن میکنن، یه مقدار کار خودشون میکنه. مهمترین مانعی که در مورد این تحلیل وجود داره در مورد خشایارشا همون گزارش های جزئی است، جزئی نه که خود گزارش جزئیه، گزارش از یک جزئی است که خود خشایارشا درگیره، یعنی خود خشایارشا تو این جنگ درگیره. احتمال خطا هم اینجا بالاست. خب بالاخره اون موقع هم که با این تحلیل احتمالش بالاست، یعنی اگه ما به این نتیجه برسیم که دو تا خطن که دارن یه سیر مستقیم رو دارن با حساس زمانی با هم دیگه دارن میرن، باید به این نتیجه برسیم که بالاخره خشایارشاتی که تو این جنگ ها رأساً حضور نداره، همه جا حداقل حضور نداره، مثل شاهان دیگه نیست. اون مانع این گزارش‌های جزئی است. اون دوره خب طبیعی بوده، شاید شاه رو نشناسن و یک مورخ به خطا یک فرمانده رو شاه تصور بکنه. اینجا از این موارد تو تاریخ داشتیم، در هم زمان اسکندر هم داریم شبیه به این رو. یا اینکه اصلا لشکر وانمود بکنه که شاه با ماست داره میاد، یا خود اون شخص طوری وانمود بکنه که اصلا خود من انگار شاه هستم دارم با شما درگیر میشم و میجنگم. خب اینها هر کدوم میتونه انگیزه مختلفی داشته باشه و با اون انگیزه ها دست به همچین کاری زده شده باشه. فلذا شما اگر رفتید سراغ تاریخ هرودوت در مورد خشایارشا خواستید مطالعه کنید، به این توجه بکنید. یه جای انگار باید این دوتا حرکت رو از هم جدا کرد، این دوتا ماشین رو از هم جدا کرد. یکیش جنگیه، یکیش اصلا رد شاهیه، این حرم سراییه. البته کارهای عمرانی هم انگار داره انجام میده و این منعکس شده در کتاب تاریخ هرودوت. خب بقیه مطالب جلسات بعد بگم خدمت شما. اتاق فرمان تماس مخالف داریم یا نداریم؟ اصلا آماده است که من بگم بگیر نه، به خاطر اینکه مطمئنه دیگه تماس نمیگه. ما 10 تا سوال پرسیدیم، یکی از سوالات مستقیما با مطالب الان ما که در مورد دیکت ویدیو دی بود، بنابراینم سوال شماره 3 بود مرتبط بود. این سوالا رو من فقط براتون یه بار بخونم و پاسخهایی که دریافت نمی کنیم دیگه. دیدید بعضی هم خواستن تلاش بکنن مثلا به چه شکل شد پاسخهایی که داده بودن. اما سوالات ما 10 تا سوال مطرح کردیم و فایل سوالم پیدا بکنم، از روی سوالات میخوام خدمت شما عذرخواهی میکنم. 3 تا سوال ما در مورد زرتشت بود که زرتشت کی بود و کجا بود، چه زمانی زندگی میکرد، آیا در ایران بود یا در ایران نبود و که بود، پیامبر بود یا پیامبر نبود. همین الان باز کردم فایل سوالاتم و اشکال نداره الان میگم سوالاتم، مانع نمیشه. این 3 تا سوال ما در مورد زرتشت بود، یکیش در مورد کتیبه ضد دیو داریوش بود که آقا این اصلا در مورد دیو و دیو پرستی و دیو پرستان و دیودان داره صحبت میکنه، این دیو کیا بودن و قضیه واسه مشکوشو رو مطرح کردیم. خیلی عجیبه، من فایل سوالام نمیدونم چی شد، خدمتتون باید میگم. تو بقیه رو یکی دیگه در مورد رویدادنامه نبونعید بود که در هنگام فتح بابل بر اساس رویدادنامه نبونعید یک کشتاری شده که اون رو خیلی مفصل سعی کردیم بهش بپردازیم. هم گزارش‌های تاریخی رو در مورد فتح بابل ما در فصل دوم بررسی کردیم، همین گزارش‌هایی که بر اساس کتیبه نبونعید بود در فصل سوم نسبت بهش پرداختیم و مطرح کردیم. دیگه سوالاتی که پرسیدیم، یک سوال ما من یادم بیاد سوالا یکی یکی بگم، حالا اینجا برای فایلام خدمتتون عرض بکنم. منشور کوروش بود، در مورد منشور کوروش سوال پرسیدیم، گفتیم که آقا در مورد منشور کوروش ادعا شده بر اساس منشور کوروش که آقا این فتح بابل خیلی مثلا با گل و بلور حداقل شهر بابل، ولی چطوری میشه که در زمان داریوش بر اساس کتیبه بیستون این همه ما حرف و سخن از قیام‌های مردم داریم در زمان بابل. و یه سوال دیگه در مورد سکایی‌ها پرسیدیم، گفتیم آقا حالا حداقل اون 3 گروهی که معمولاً سکایی‌ها رو به 3 گروه تقسیم می‌کنن، منطقه سکاییه رو داریوش با این عنوان سرکوب می‌کنه، میگه شما اهورامزدا رو قبول ندارید. و یه منطقه دیگر هم که ما گفتیم خدمتتون که حالا احتمال خوزیه بود، عرض کردیم خدمتتون 2 جور ترجمه شده عبارت، گفتیم اینا رو داریوش داره میگه آقا تو شماها اهورامزدا رو قبول ندارید، یکی از دلایلی که می‌جنگی و شما باید اهورامزدا رو قبول بکنید، این مخالفه با آن چیزی است که ادعا می‌شده و نشان دهنده این بود که آریایی‌ها زرتشتی نبودن، چون هر کسی که دم از اهورامزدا زد لزوماً زرتشتی نبوده طبیعتاً، چون توضیح دادیم در مورد اهورامزدا، اما یک زرتشتی دیگه قطعاً با اهورامزدا رو قبول داشته باشه بر اساس اون فرهنگ اوستایی خودش. مسئله بعدی عرض کردیم که ما خیلی آثار فراوانی در مسائل باستان شناسی داریم از دوره هخامنشی، شاهان هخامنشی، این همه کتیبه هایی که خدمت شما عرض کردیم، شاید در مورد خشایارشا گفتیم، در مورد کورو چندین کتیبه در موردش مفصل بحث کردیم با شما، نکات رو عرض کردیم، اون کتیبه هایی که در مصر نوشته شده بعد از قضیه فتح مصر و زمان داریوش نوشته شده، کتیبه های اردشیر ها و اینها رو که قبلا مرور کردیم خدایان رو درش و حداقل در دسترس ما هست، اینجا هم دارید این سمت بعد ترجمه های پیرلوکوک رو اینجا ملازم می‌فرمایید. هیچ اسمی از زرتشت و از اوستا و حتی کلید واژهای اساسی اوستایی و زرتشتی در اینها وجود نداره. اون یه دونه دیو بود که ما در موردش توضیح دادیم دیگه، مستقلا برنامه رفتیم. چطوری شما میگید شاهان هخامنشی زرتشتی بودن در حالی که هیچ حرفی در این کتیبه و آثار از زرتشتی ها از زرتشت ما نمیبینیم؟ گفتم من همه 10 تا سوال رو، خب اگه گفته باشم که خوبه چیزی جا نمونده باشه. خب این 10 تا سوال ما پرسیدیم، 7 تا بود به علاوه 3 شد 10 تا. کسی هم جواب نمیده نسبت به جواب، منظورم پاسخ دادن پاسخ علمیه، منظورم مشخص از پاسخ دادن و جواب دادن چه نوع جوابیه، نه اینکه مثلا اون آقا اومده میگفتش که من جواب دادم، بعد میگفتین که خب مثلا اگر جواب دادید مشخصه چه زمانی بوده. زرتوش میگفت بله مشخصه، میگفتیم خب بفهم، میگفت نه برید من جواب دادم، میگفت آقا یه عدد دیگه اگر مدعی هستی یه عدد بگید. حالا مثلا کسی من از من بیاد بپرسه بگه که فلان پیامبر کی زندگی میکرده، خب نمیدونم کی زندگی میکرده، آقا نه زمانش مشخص نیست، ولی موضوع اینه که من پیرو اون پیامبر به این معنا که آموزه های خاص اون پیامبر رو پیروی بکنم نیستم، پیرو مجموع اون تعالیم اون پیامبر هستم که از طریق اهل بیت دارم دریافت میکنم اینا رو، از طریق قرآن دارم دریافت میکنم اینا رو. ولی شما که خودتون رو پیرو به زرتشت میدونید، حداقل یه هزاره رو به نتیجه برسید تا بعد بریم سراغ صده های اون هزاره و سال دقیقش که پیدا بکنید. خب همچنان اتاق فرمان مخالف تماس نگرفته، درسته؟ ببخشید من یه سند نشون بدم در مورد حرف اولم در برنامه در این دقایق. اتاق فرمان لطفا اگر مخالف تماس گرفت اصلا به من نگید، بس بکنید توی استودیو، اصلا نیاز نیست بگید، همینطوری بیا توی استودیو با من سلام علیک بکنه. کتابی که خدمتتون یه بار امشب نشون دادن دیگه، اسطوره معجزه یونانی، جناب دکتر شیرین وکیلی نوشتن این کتاب رو. ایشون میاد در کتابش یه حرفی رو مطرح میکنه، اگر برداشت یونانیان از کمبوجی و خشایارشا را مقایسه کنیم در میابیم که بخش مهمی از تصورشان در مورد این دو تن از دو الگوی باور عمومی تأثیر پذیرفته است. الگوی نخست در میان طبقات اشرافی یونان رواج داشته و اعتقادی قطعی به انحطاط و زوال تدریجی بشریت و جهان داشته است. این امر ظاهراً بازتابی از زوال تدریجی قدرت اشراف و چیرگی خزنده نمایندگان طبقات دیگر بوده و به خوبی توسط افلاطون در جمهور جمع‌بندی شده است. منظورش کتاب جمهور افلاطون. نتیجه این باور این تصور جزمی و قطعی بوده که فرزندان مردان بزرگ باید بی عرضه مجنون یا ناشایسته باشند. کمبوجی و خشایارشا که فرزندان بزرگترین شخصیت‌های جهان باستان بودند، طبیعتاً در این چارچوب میبایست شدیدترین عوارض مربوط به سندروم انحطاط را از خود نشان دهند. حالا این مطلبی که ایشون آوردن، ولی واقعیت اینه که خب بالاخره خشایارشا شکست خورد تو جنگ دیگه. حالا اون جنگ اول هم بگیم که اون شکست نیست، تحلیل بکنیم اون شکست، بالاخره شکست خورد دیگه. داریوش شکست نخورد تو جنگ، خشایارشا شکست خورد، این چیز واضحیه دیگه. شرایط متفاوت بوده، هر چی با دلایلش کار نداریم، این اتفاق افتاده. یعنی این یک، نمیتونیم بگیم که یک توهمی در این زمینه وجود داره. اما آیا میشود از این برداشت کرد که لزوما انسان‌های خوب فرزندان بد دارن؟ نه، اینو که ما هم معتقد به این نیستیم، قطعا معتقد به این نیستیم، و چه بسا محیط تربیت برای یک فرزند رو توسط یک پدر فرهیخته مناسب‌تر می‌دانیم با محیطی که خصوص در اون زمان که راه ارتباطی عموماً و آموزش و پرورش عموماً خانواده و پدر بوده، خیلی یه فرزندی متفاوت بار می آمده است با فرزندی که در یک محیطی که در دسترسش اون آموزش و اون پرورش لازم نبوده بخواد رشد بکنه. تماسی نداشتیم این برنامه هم، بله تماس نداشتیم دیگه، مخالف تماس نداشتیم ها. من برنامه که تموم میشه اینو خدمتتون عرض بکنم، از یک قسمت خاصی از برنامه بود که من خدمتتون گفتم موافق‌ها دیگه اگر سوالشون اگر مرتبط با برنامه است، نیاز میکنه به روشن شدن موضوع، لازمه مطرح بشه، بیان روی خط، اشکال نداره تو برنامه صحبت کنم، بیان روی خط. موافق‌ها مخالف‌ها که بیان، سوال پرسیدیم بیان پاسخ بدن، مشکلی نیست در موردش. ولی بعد از برنامه من در استودیو هستم نسبت به موافقینی که ابهام دارن، مثلا طرف یه آدرسی رو میخواد از یه مطلبی بپرسه، یه مشورتی میخواد در مورد یه موضوعی داشته باشه، یا یک نقطه ابهامی در صحبت‌های ما بوده، یا اصلا نه یه جایی بعضی وقت تماس میگیرن دوستان مثلا میگن این نکته‌ای که گفتی رو می‌خوایم اصلاح بکنیم، حالا نتیجه‌اش هم متفاوت میشه، تماس‌های مختلف. این رو من در اتاق فرمان جواب میدم، میخوام فرصت برنامه حفظ بشه برای گفتن مطالب و برای این رجزخونیمون، برای مخالفانی که نمیان. 97 قسمت از قسمت اول ما اومدیم گفتیم تشریف بیارید و اون اوایل باز یه مقداری تلاش وجود داشت، بعدش دیگه نه. کسی هم نمیتونه بهونه بکنه که آقا با خبر نیستن مثلا نمیان و اینها، نه خیلی اینطوری نیست. افرادی اومدن، موبدان عزیزی اومدن مطالبشون اینجا مطرح فرمودن، مخالفینی متعددی به نسبت اومدن اینجا نکاتی رو گفتن، بعد از یه دوره دیگه کاملا افول بود برای اینکه بخوام بیان نسبت به ماجرا جوابگو باشن. یه نکته‌ای هم بود، من یکی از مترجمینی که در برنامه به ترجمه کتابش استناد کرده بودم که ازش خونده بودم، یه توییتی زده بود چند وقت پیش، خیلی خوشحال شده بود که ما تو برنامه توییتشو که ترجمه‌اش رو خوندیم. یک توییتی دیدم از ایشون، خیلی بی‌ادبانه بود حقیقتاً، یعنی اینقدر که من تردید کردم که بخوام اصلا نشون بدم توییت رو، اینشون اگر من بنا بود اون رو سانسور بکنم بعد کلش رو سانسور می‌کردم. ببخشید اگر ما به حرف‌های برخی از آقایون استناد می‌کنیم و استدلال می‌کنیم و به عنوان الزام ازش استفاده می‌کنیم که اینقدر اینطوریان، این مدلیان. خدا کنه که آخر عاقبت ما ختمه به خیر بشه. خیلی خودم به شخص ناراحت شدم و فکر می‌کردم یکی از باستان‌گرایانی است که یه رفتار معقول‌تری به نسبت دیگران داره. یه انتقاد خیلی اصلا بدون توهینی تقریبا میشه گفت اونجوری که تو ذهنم نسبت بهشون شد، بدترین الفاظ رو فرستاده بودن سمت اون شخص با خیلی با افتخار، یعنی اینطوری هم نبود که لحظه‌ای و آنی حالا عصبانی شده این نکته رو گفته، نه خیلی اونم بود، چندین روز من رفتم دیدم پیامشون هم هست. مجبوریم دیگه، یه سری جا مجبوریم. ما البته برای برخی‌ها مثلا برای ادب آقای دکتر شیرین وکیل من خودم احترام واقعا قائلم، برخی از افراد این گونه داریم. خانم دکتر ژالآموزگار، هر چقدر که با این اشخاص ما اختلاف نظر داشتیم، خانم ژالآموزگار در بحث اسطوره شناسی حقیقتا خوب عالی پژوهش کردن در دوره ما، در معاصره ما یکی از بهترین اسطوره شناسان هستن بی برو برگرد. من برای این علمشون احترام قائل هستم طبیعتا. خاطر نه به صورت خاص دعوت کردیم که در برنامه تشریف بیارن به عنوان حالا گفتگویی که بخوان ما رو نقد بکنن و ما هم اگر پاسخ به خدمتشون عرض بکنیم. ولی افرادی که نه هر حال اطلاعی دارن درست حسابی و اینها، هیچ کدومشون به تراز خیلی از افرادی که ما داریم نقل مطلب ازشون میکنیم نمیرسن. خب ولی ما مجبوریم یه جایی به خاطر تنوع، یه جایی برای قاضی الزام به حرفای اینها استناد بکنیم. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. مخالفینمون هم امیدوارم تماس بگیرن در برنامه بعدی. متشکرم از شما، فرصتی باقی نمونده است. من میرم استودیو، تماس‌های شما عزیزان رو پاسخ میدم، اونهایی که موافق هستن. مخالفینم برن دنبال کارهای دیگه خودشون دیگه. اونم چی بگم وقتی تماس میگیرن مطالعه بکنن، شاید حالا مطلبی ما اونجا گفته باشیم، حداقل بیان جواب بدن نسبت به اون موضوع. ممنون از شما عزیزان. این قسمت یه مقدار زیاد سرفه زدم، ببخشید. مدتی است که خیلی واقعا درگیر همین موضوع قضیه فلسطین هستیم و یه مقداری خستگی غلبه نکرده بهمون، ولی یه مقدار خستگی دیده میشه توی رفتارمون. ان شاءالله دعا کنیم آخر برنامه، هیچ وقت توی هیچ برنامه من دعا نکردم 97 قسمت، الان دعا کنیم خدا ان شاءالله ریشه ظلم رو در دنیا به هر نحو و عنوانی که هست با اولویت دادن به کودکان فلسطینی بکنه. الهی آمین. یا علی مدد، خدا نگهدار.